و خالق اثر نوایی که همه شما مردم عزیز با ایشون سالها خاطره داشتیم. متاسفانه دیروز ایشون رو به دلیل عفونت ریه از دست دادیم. من تسلیت میگم به جامعه موسیقی کشورمون، به هنرمندان، به خانواده بزرگوارشون. به خاطر همین میخوام گفتگو کنم با جناب آقای هوشنگ جاوید، ایشون پژوهشگر موسیقی نواحی و آینی کشورمون هستن. آقای جاوید عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به کوچه سلامت.
خواهش میکنم. سلام من هم به شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون و همینطور همکاران عزیزتون.
زنده باشین آقای جاوید عزیز. من زنده باشین، میتونم خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت کنی؟ ممنون میشم.
بله حتما،
سپاسگزارم. من به شما هم تسلیت میگم به عنوان پژوهشگر موسیقی نواحی و آینی کشورمون. خب قطعا از دست دادن هنرمند بزرگ عثمان محمدپرست همیشه جاشون دیگه در بین موسیقی ما خالیه با هنری که ایشون داشتن. دوست داریم از زبان شما که سالها تلاش کردیم، پژوهش کردیم، به ویژه در بخش موسیقی نواحی، از تأثیر این هنرمند بزرگ در بخش موسیقی نواحی کشورمون بشنویم.
استاد عثمان محمدپرست یک مرد خودساخته بود، یک هنرمند خودساخته بود.
بله.
چون ایشون، من تا جایی که سالها با ایشون گفتگو داشتم، صحبت داشتم، دوستی خاصی داشتیم، آشنا هستم باهاش، از بزرگتون که ایشون زمانی که مدرسه میرفته کلاس اول تا چهارم رو به اصطلاح طی میکرده،
بله،
توی منطقه خاف که اون موقع به صورت یک روستای کوچیکی بوده،
بله،
میبینه که یک عده جمع میشن در مغازه یک آقای خیاطی و جوانها هستن. این با این آقای خیاط یک شور و نوایی دارن، میشینن دوتار میزنن، آواز میخونن، خوشش میاد. و بعدها که مدرسه رو به دلیل مسائلی که براش پیش میاد ترک میکنه، میره دنبال این که دوتار یاد بگیره، اما بدون استاد.
بله.
یعنی خودش با رفاقت با این آدم هایی که به صلاح دوتار میزدن، دوتار زدن اونجوری یاد میگیره.
بله.
و میره از یکشون خواهش میکنه، میگه دوتارتو میشه به من بدی من ببینمش؟ از ابتدا اینجوری شروع میشه. و بعد یکی از اینها با این مرد آشنا میشه، میرن، اون زمان هم جوان بودن اینها، مثلا 10-12 سالش بوده، میرن خونه خودشون، میشینه تمرین میکنه با این دوتار و خودش با فکر خودش ساز رو یاد میگیره.
درسته.
از یک دو حدود 16 سالگی بوده که دنبال شغل میگرده و میذارنش به عنوان به اصطلاح مقسم آب که میراب میشه. بسته اونجا هم کاری می وقتی میبینه که میراب های قبلی برای یک به قول معروف چیفه زندگی حق یک عده زمیندار کم درآمد رو به پولدارها میدن، سهم آب اونها رو برای پولدارها بیشتر میفرستن، سیستم رو به هم میزنه. یه کاری میکنه که انقدر درست تقسیم آب انجام میده که امام جمعه اون زمان منطقه خواب،
بله،
خلعت براش در نظر میگیره.
بله.
خلعت گوشی براش میگیره و کلی صحبت میکنه راجع به این که چقدر این مردانگی کرد در این تقسیم آب. و بعد از این ماجرا میره سربازی. توی سربازی با مسئله رانندگی آشنا میشه.
بله.
سربازی رو به پایان نمیبره، فرار میکنه، میاد، ولی اون رانندگی رو ادامه میده. یکی از فامیلاش بهش میگه که من چون این برونور معامله با اینها دارم، یا برو کار من انجام بده، فاکتورهای منو ببر، تحویل بده، حساب و کتاب منو داشته باشه. این همه کار رو انجام میده و تو همین خلال میبینه که این رانندهی که داره میبردش و میاره خیلی سرش منت میذاره، تصمیم میگیره بره گواهی نامه بگیره. و بعد میره گواهینامه میگیره، گواهینامه پایه 2 میگیره و بعد پایه 1 همه رو خودش، بعد میاد کامیون میخره.
بعد آیه جاوید تمام این داستانهایی که حالا دارین چقدر هم زیبا اشاره میکنین، واقعا در حیطه موسیقی ایشون در حالا زندگی شخصی ایشون بله هم تاثیرگذار بوده، درسته؟
بله، چون درد مردم رو میبینه.
بله بله کاملا.
میگفت من موقعی که اولین اتوبوس رو راه انداختم برای خط خواب به مشهد، هیچ اینجا اتوبوس نداشت. موقعی که من خط خواب به مشهد راه انداختم، خطدارهای اتوبوس اون زمان اجبارش میکنن که نصف ماشینشو خالی نگه داره که بین راه تو تربت حیدریه مسافر سوار بکنن به عنوان باج خط.
عجب.
و این مرد با همه اینا مقاومت میکنه، میگفت اون کسایی که با من شریک شدن گفتن ولکن بابا اینا باج میگیرن ما نباید ادامه بدین، میگفت من سهم اینا رو خریدم خودم ادامه دادم، اینقدر ادامه میده تا خط خواف به مشهد را میندازه، بعد میره خط خواف به تهران را میندازه برای خدمت به مردم شهرش، مردم جایی که زندگی میکرده. و خیلی از آدم ها، خیلی از جوانهایی که اون زمان با این اتوبوس از خواف به مشهد به تهران راشون پیدا میشه، اینا دارای مشاغل چیزی میشن، چون همه به دانشگاه میرن.
بله. پستای بالایی پیدا میکنم.
بله.
آیه جاوید عزیز من عذرخواهی میکنم چون زمانمونم محدوده، حیفم میاد. آه. خیلی دوست دارم حالا یه ذرم به بخش خود موسیقی استاد محمد پرست، چون میدونید مخصوصا همون بخش نوایی نوایی میخوام ببینم چقدر واقعا ببینید یه تار یک ساز به نام دوتار و یک صدا از استاد محمد پرست چی میشه که این همه سال موندگار میشه.
ببینید اتفاقی که میفته این هستش که این بعد از انقلاب یک کمیته اونجا 3 نفره را میندازن، ایشان آقای کاشانی و یک انسان دیگری که مسیحی بوده، یه انجمن یاری را میندازن با همین دوتارش و با همین نوای دوتارش، ایشان 800 نزدیک به 900 مدرسه میسازه.
بله
900 مدرسه میسازه و کاری رو راه میندازه در منطقه خودش و به صورت گسترده.
بله،
موقع
بله.
خیلی راحت بهتون میگم هیچ موقع از هنرش به عنوان هنر مجلسی استفاده نکرد.
بله.
و هنرش رو به عنوان کمک به مردم به کار گرفت، مردم محروم، چون بله. درد مردم رو
کشیده بود. بله 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 بود.
درد مردم رو فهمیده بود. بزرگی این مرد هم اینجاست، بزرگی این مرد همینجاست که در حتی مجالس دولتی هم که دعوتش میکردن بعضی وقتا بعد از انقلاب که میرفت پول نمیگرفت. میتونید بپرسید هیچ مبلغی از هیچ جایی دریافت نکرده. توقعش فقط این بود که مسئولین به هنرش توجه داشته باشن دریابنش. تنها مسئلهش همین بود.
بسیار عالی.
اتفاقا در مورد موسیقی خراسان یه کار زیبایی هم که کرد این بود که با دانش خودش و با تجربیات خودش، تجربیات شخصیش، آمد دوتاری رو که در منطقه وجود داشت و می نواختن
بله.
رو متحول کرد، یعنی این دوتار باید به نام خودش ثبت بشه، برای اینکه پرده هاش رو اضافه کرده. اصلا سیستم نوازندگی او جوریست که در کل خراسان رایج نیست، برای اینکه موسیقی بومی رو به موسیقی ردیف و دستگاه نزدیک کرد و هویت نوعی به موسیقی خراسان داد یا بخشی از موسیقی خراسان داد که این مهمه در کارش.
100% همین چیز هست که
این که بگیم که مثلا کار بعدم این نوایی که فرمودین
عرض کردم بله
کرده.
که اینقدر موندگار شد.
نوایی موسیقیه که در منطقه اجرا می شده.
بله.
ایشون برای این نوایی با توجه به تجربیات که به دست میاره یک درآمد جدید یا درآمد جدید می سازه منطبق بر ردیف و دستگاه که اونه که خودش می گفت من اینو اختراع کردم و الا درستم می گفت، یعنی چون تغییر و تحول در ملودی ها داده.
بله.
نوازندگی رو تغییر داده، لحن کار رو یه مقدار تغییر داده، ویژه خودش میشه. الان خیلی ها از همین ویژگی کار نواختن نوایی استاد محمد پرست استفاده میکنم، ولی نامی ازش نمیبرم و این خیلی بده.
بله امیدوارم که واقعا قدر بدونیم حالا استاد محمد پرست بزرگ رو که از دست دادیم، ولی خوشبختانه ما دوتار نواز زیادی به ویژه در خطه خراسان داریم. من افسوس میخورم شما بله اون خیلی مهمه، شما بهتر میدونید. حالا ما استاد بزرگی داریم به نام شیر محمد اسپندار که تنها دولنی نواز کشورمون هستن که اصلا شاگردی ندارن، یعنی خدایی نکرده اگر ما استاد اسپندار رو از دست بدیم اصلا کسی نیست که دونلی رو بخواد ادامه بده. امیدوارم که قدر بدونیم.
دونلی ببخشید همینجا صحبتون آقای خاجورانی وقتی من جلو صحبتون رو میگیرم، دونلی نواز جوان ما الان در منطقه سیستان و بلوچستان داریم
خدا رو شکر. آخه تنها شاگرد اصلی استاد اسفندار هم کسی بودن که متاسفانه سال 90 اگه اشتباه نکنم تو تصادف جون خودشون از دست دادن.
بله
بله
عرض به حضورتون که نه الان ما دولنج نوازای خیلی خوبی داریم.
خدا رو شکر
خیلی بچه هایی هستن که با تبحر خاص با نگرش خوب حتی تحصیل کرده ما داریم، دانشگاهی ما داریم که دونلی می نوازن و خوشبختانه موسیقی در اونجا
خدا رو شکر
زنده مانده.
استاد جاوید عزیز بله
اینه که رسانه ما سمت این آدم ها نمیره.
البته حالا ما مستندسازان زیادی داشتیم که مخصوصا در مورد موسیقی نوایی فیلم های بسیار خوب و ماندگاری هم ساختن، حالا حضور شما پژوهشگران عزیزم قطعا میتونه در این زمینه خیلی کمک بکنه. خیلی سپاسگزارم استاد جاوید عزیز و نازنین که این هفته کنار ما بودیم و استفاده کردیم و لذت بردیم از صحبت های شما. زنده باشین، ان شاءالله همیشه تندرست و سلامت باشین، به خانواده محترمتون هم خیلی سلام برسونید. با شما خداحافظی میکنم استاد، قربون شما، خدا نگهدار. خداحافظ.
در نهان خانه دل نشیند، غمش در نهان خانه دل نشیند، به نازی گلیلی آخ محمل نشیند. محمل آخ چنون زام رو گیم، به دنبال محمل آخ چنون زام رو گیم، که از گریم نا در گر نشیند. دلم را مرنجان که این مرغ وحشی، دلم را مرنجان که این مرغ وحشی، آغز بامین که بر قاموس مشکل نشیند، زبامی که بر قاموس مشکل نشیند.
خب قطعاً شما عزیزان شنوندم لذت بردین از این موسیقی بسیار زیبایی که تقدیمتون شد. مجدداً یادی کنیم از هنرمندان درگذشتمون و انشالله که قدر هنرمندان عزیز که الان کنار ما دارن زندگی میکنن و بیشتر بدونیم. این موسیقی ضبطش هم خیلی قدیمی بود ولی خب واقعاً لذت بخش بود. ممنونم که همچنان همراه کوچه سلامت پلاک 102 هستیم، به ویژه شمایی که دارین در مورد موضوع مشارکت میکنید. بریم باز سری بزنیم به نظرات ارزشمند شما همراهان عزیز. فاطمه خانم از خواهی گفتم من دو تا خواهر دارم، ولی همیشه حس تک فرزند بودن داشتم. چرا؟ چون اونا آرزوهاشون، افکارشون، همه چیزشون با من فرق داشته. من از بچگی تنهایی بازی کردم، تنهایی تفریح کردم، تنهایی هم کار کردم.
عزیز تماس میگیرم با سه تا، یعنی من خودم خیلی من دخترم، سه تا دوست دارم، بعد اونم هم واسه بودم، اما تا زمانی که تشکیل خانواده ندادن رابطه ها سمیتره. وقتی تشکیل خانواده بدم بالاخره برای مقابلش میتونه تشکیل مثبت یا منفی روش بذاره که باعث فاصله گرفتن بین خواهر برادران میتونیم. حالا در کل میگم الان فاصله ها بیشتر شده، فاصله خواهر برادران نسبت قبلا خیلی بیشتر شده. همه سرشون کردن زندگی
سلام آقای خواجه بهنده که سلام. کل اعضای خانواده هر کدوم به سهم خودشون در زندگی من تأثیر داشتن، اما این اهورا جان برادرزادم که هنوز 4 ماهشه، باور کنی طوری زندگی ما عوض کرده و تأثیر خودشو گذاشته که هر وقت اطرافیانم منو میبینن متوجه میشن که من چه تغییری کردم و از این تغییرم دارن لذت میبرن. خب یه بچه 4 ماه هم میتونه تاثیرگذار باشه. پس خانم فیروزه شیراوند از رمشکان،
وجود خواهر و برادر در کودکی موجب رشد اجتماعی افراد میشه، چرا که در کنار خواهر و برادر سازش و تعامل با دیگران را به طور عملی یاد میگیرن و معمولا این افراد در ایجاد ارتباط با همسر یا دیگران در محیط کار و اجتماع موفق ترن. در بزرگسالی وجود برادر و خواهر در پستی و بلندی های زندگی تکیگاه بسیار مهمیه، چرا که آنان همواره شریک شادی ها و غم های ما هستند. همیشه در پناه خدا شاد و موفق باشید. رویا شریفی.
آقای خانم ابراهیمی هم از اصفهان گفتن که بعد از پدر و مادر خواهر برادر همه کس و کارن.
ماجراهای
آقا جون
و هنجون.
خب دخترم بریم مرغ و تخم مرغ بگیریم که خانجون بیاد ببینه یخچال خالی، خیلی ناراحت میشه.
ولی من میگم نخریم، بذاریم ارزون شه.
شما کی دیدی چیزی ارزون شه دخترم؟ عاقل باش، فکر کن.
باش خیلی خب، هرچی شما بگیم.
خب غرفه مرغ و تخم مرغ این بره.
بله بله آقا جون درسته. آقا جون این چه تخم مرغاش ریزه، مال کفتره؟
پنی رو میفهمم چجوری کوچیک میشه، ماستو میفهمم چجوری توش کم میریزن، شیر رو میفهمم سر خالی پر میکنن، چیپس رو میدونم که اینجوری
هوا
پر میکنن، تخم مرغ رو نمیفهمم چجوری کوچیک میکنن.
فکر کنم به مرغا کم غذا میدن، مرغا لج میکنن، تخم کفتر میذارن.
نه دیگه، بعد میگفتی تخم کوچیک میکنم برات، هیچی کوچیک میکنم برات،
تخم چیزه تخم کوچیک میکنن برات.
مامان بردی و به به، مامان بردی خوبی؟
مرسی، شما خوبی آقا جون؟
شما اینجا مشغول به کار شدی؟
بله دیگه، گفتم بیام سر کار به رشد شخصیتم کمک بشه.
ماشاءالله
گرفه مرغ و تخم مرغ آخه چه کمکی به رشد شخصیتت میخواد بکنه؟
آقا جون خانجون کجاست؟
پیچوندی ها؟ خانجون پولامونو گرفت باش لب مشهد. آره. با دخترم، با دختر عزیزم گلم. بله ماشاءالله، بگو ماشاءالله تخم مرغ زیر پاش باید بشکنی. من خب الان با دخترم اومدم خرید، اومدم خرید که وقتی خانجون برگشت یخچال خالی نباشه.
تموم شد، خیلی تاثیر گذار بود. ماشاءالله
من بود.
سلام. چه خوبی. فکر کردم خواهر خانجونی.
نه شما هم کلیسی های قدیم خانجونی.
نه خیلی من مامان دوست آقا جونم.
مامان بردی هست. بردی هست که تعریفی کرده بودم.
هم بی تربیته.
من مامان بردی هست.
همون که بهمون هی اتک میزنه دهکده همون رو خراب میکنه. همون بی جلاف هست.
خیلی خب باشه گلم باشه. با دیگه کم کم بریم.
کجا بری تازه
مادی؟ گوش بده سلام وسط حرفم نه یا بهت میگم. هوای مرغ و تخمه مرغ پوستم رو خراب میکنه. خدایی نکره خدایی نکره یه شکل شما میشه.
ای وای پس تو تر بری تا پوست تخم مرغا خراب نشه.
نه
بیرون من اینجا مسئولم.
مسئول خب مامان بردی ها دو تا تخم مرغ برداشتم سه تا شونه تخم مرغ دو بستم مغز روم
مغز آقا جون من کارت میکشم
نه تعارف میکنی
نه نه دارم من حساب
کنم عزیزم اصلا شما بدونید قبول تو کارده باشه
شما کارتو بکش ورود نکن به این مسائل
کارتو بده عزیزم
من شما
اینم از کارت رمزتون
کارت هستف
خب این کارتو اینم چهار تا سف بیه اینم رسیده خوشحال شدی
نگفتم یه چیزی هم تاش میمونه
آره دخترم گفتی آفرر بر تو
خیلی خب برید دیگه خواهش من فر جمعه دیجا
مامان بعدی ها این یه دونه تخم مرغم بر میدارم
خب متشکرم از دوستان عزیز و هنرمندم ساعت 10:52 است دقایق پایانی کوچه سلامت رو کم کم داریم سپری میکنیم اما میخواییم بریم سراغ مطبخ این هفته میدونم خیلی ها منتظرین که ببینین غذای محلی این هفته همون چه غذایی بشنم
همیشه دور همی های جمعه خونه مادر بزرگ لذت بخش بود
علی سلام
مخصوصا که از همون سر صبح بوهای خوبی از مطبخ به مشامون میرسید
رضا علی بیا اینا
بفهم
بزنده نهاره منم بگیر بگیر بگیر
حالا دوباره با هم میخواییم اون حال و هوا رو زنده کنیم میگی چطوری؟ مطبخ
به نام خدای مهربان سلام و درود به همه شما شنونده های عزیز مطبخ خیلی خوش آمدید به این برنامه و خیلی خوش آمدید به شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری من قراره که یکی از غذاهای خوشمزه این استان رو به شما معرفی کنم الان در مطبخ و در آشپزخانه یکی از کدبانهای همستانی هستیم که دارن آشپزی میکنن ببینیم که قراره چه غذایی آماده کنن و به ما روش پختش رو بگن مادر جان سلام بر شما خدا قوت
خیلی ممنون متشکرم
خوبی شما
قربان شما زنده باشی
زنده باشی خب شما قراره چه غذایی به ما آموزش
من
بدید
امروز میخوام میخوام کلاجوش درست کنم
کلاجوش
بله
از چه موادی تشکیل شده
کشک میسال اول بعد پیاز خرد میکنیم سرخ میکنیم نعنا رو هم داغ میکنیم با روغن ادویه هم بهش اضافه میکنیم بعد گردو هم بهش اضافه میکنیم کشمش هم اضافه میکنیم همه رو میریزیم داخل این کشکی گذاشتیم بجوشه
پس مواد لازمش در واقع پایش کشکه
بله بله
و کشک محلی
بله.
خودتون تهیه میکنیم
نه خیلی میگیریم الان داشته باشیم خودمون نداشته باشیم هم که میگیریم
بله الان داشتیم چیکار میکردیم
الان داشتم کشکا رو میسابیدم
آها پس بله. این کشکا باید سابیده
بله.
بشه
بله حسابی سفتش میکنیم بعد
چون محلیه باید سایده بشه
بله بله چون سفتست باید یه روز بمونه خیس بخوره کامل بعدا میسابیمش بعد از سافی ردش میکنیم که درشتاش داخل آب کشک نرید بعدن
با کشک بازاری هم میشه
بله با کشک بازاری هم میشه اونم یه کمی چون موادش سفت تره آب بهش اضافه میکنیم شلش میکنیم اون مقدار که باید آب بریزیم بعدن میذاریم میجوشه و همون موادی که داخل اون میریزیم داخل این هم میریزیم
یعنی کشک محلی یه چیز دیگه
آره اون یه مزه دیگه داره
ما این کشک گوسفندیه
کشک گوسفندیه
بله
خب الان که این ساییده شد آماده شد بعد چی کار میکنیم؟
میذاریمش رو گاز آب بهش اضافه میکنیم گرم میشه. پیاز داغ و نعنا داغ و گردو و کشمش هم که جدا پیازا رو سرخ کرده بودیم با نعنا ها با ادویه بهش اضافه میکنیم یه جوش هم با اون میخوره دیگه آماده میشه.
این کشک باید جوش بخوره توی روی گاز؟
حتما باید جوش بخوره.
درسته. چه مدت زمان جوش میخوره؟
فقط یکی دو تا جوش بخوره کافیه.
آها. و بعد پیاز داغ، نعنا داغ
و ادویه هم بهش اضافه میکنیم، گردو رو هم خرد میکنیم با کشمش داخلش میریزیم.
آها، این کشمش و گردو برای چیه؟
برای گرمی غذاست. چون کشک خودش یه مقدار سرده، بعد گردو و کشمش گرمه. بعضی هم که کشمش رو داخلش نمیریزن خورما کنارش میذارن که میخورن سردی این غذا رو بگیره.
آها، یعنی کشمش و خورما رو جدا از اون میل کنن.
اینجوری هم میشه کنارش بذاریم.
بله، بس باید خوشمزه باشه.
هرکی سلیقه خودش. بله
درسته. الان من دیدم که روی گاز گذاشتین یه مقدار روغن انداخته، این باید حسابی روغن بندازه این؟
بله بله، وقتی که جوش بخوره روغن میندازه.
بله، خیلی هم خوشمزه.
بفرمایید.
ممنونم ازتون. دست شما درد نکنه. نوش جانتون. مادر خیلی ممنون همراه ما بودین. ان شاء الله که همیشه سلامت باشی، سفرتون پربرکت باشه و خدا نگهدارتون. همچنین
خدا حافظ شما.
خدا حافظ. ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. ان شاء الله تا یه روز دیگه و اینکه یکی دیگر از غذاهای خوشمزه این استان رو به شما معرفی کنیم. همین شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
خب اینم از غذای خوشمزه این هفته از استان چهارمحال بختیاری. اما همراه بشیم با کارشناس عزیزمون همراه همیشگیمون در کوچه سلامت، جناب آقای دکتر سید مرتضی صفوی عزیز و نازنین، دکترای تغذیه، و بشنویم از فواید این غذا. آقای دکتر صفوی عزیز سلام، وقت بخیر، خسته نباشید، خیلی خوش اومدید.
سلام، قربان شما، روز خوبی داشته باشید، در خدمت شما و شنوندگان خوبتون هستم.
زنده باشین. استاد غذای چهارمحال بختیاری؟
بله، کاله جوش، قره قروتی، اسمای مختلف هم داره. در همه جای کشور توی شهرهای مختلف کاله جوش درست میشه. کاله جوش یا کله جوش، این خب ماده اصلیش همینطور که شنیدیم همگی از کشک درست شده و خوبی این داستان این هستش که ما خیلی از افراد رو میبینیم توی مطب هم مراجعه میکنن میگن که ما شیر بهمون نمیسازه، با شیر ارتباط خوبی ندارن، شیر خالص. بنابراین وقتی این فرایند میشه مثل کشک درست میشه خیلی عالیه. الان ما کمبود کلسیم رو فراوان توی کشور داریم، در خیلی جای کشور مشکل پوکی استخوان، نرمی استخوان، این گرفتاری ها وجود داره، پادرد و کمردرد هم که فراوان. بنابراین توصیه ما این هستش که این غذا به عنوان یک پیش غذا گاهی میان وعده میتونه استفاده بشه و هم غذای افرادی است که مکنت و توانایی مالی زیاد ندارن، هم غذای کسانی است که توانایی مالی دارن. یعنی از نظر خوشمزگی و خوشخوراک بودن خیلی از افراد بهش علاقمند هستن و خیلی هم ارزانه نسبتا. بنابراین من توصیه‌ام این هستش که از این غذا غافل نشید. ترکیباتش به دلیل کلسیم فراوانش، البته خود کشک ماده اصطلاحاً توی طب سنتی میگن سرد و خشکه، بنابراین اگر در بعضی از جاها که مثل اصفهان و اطراف اصفهان بهش مغز گردو و کشمش اضافه بکنن این کار نسبتاً صحیحی هست از نظر تغذیه‌ای، تا اینکه به اصطلاح اون گردو و کشمش بشه مصلح کشک و بنابراین اون رو یک غذای متعادل‌تری قرار بده. ولی کسانی که ممکنه با سردی و اینا خیلی میونه خوشی نداشته باشن ممکنه که از استفاده از کشک رنج ببرن و اذیتشون بکنه، در صورتی که اگه به این صورت باشه یا بعد از غذا مثلا یک ماده گرم نسبتا استفاده بشه میتونه گرم از نظر به اصطلاح طبیعتش منظورمه نه اینکه داغ. بنابراین استفاده کردن از کله جوش یا کاله جوش خیلی خیلی خوب هست. طرز تهیهش هم که توضیح دادن، البته جاهای مختلف مثلا تو مناطق مثل زنجان و تبریز اینها میان در واقع به صورت گوشت های یا خورشتی مثل لقمه و اینها و یا اینکه گوشت به صورت قرمه‌ای داخلش میندازن و یا اینکه به صورت